بیان اولمون رو اختصاص میدیم، شب جمعه هم هست. روایتی از و توضیحی در مورد صلاة لیل و اهمیت آن که مع الاسف در بین ماها بچه مذهبی ها و هیئتی ها و طلبه ها و دانشجوها و همه به یک محاقی رفته است. مقدمتا این رو عرض بکنم، در قرآن وقتی که بحث بیداری شب رو قرآن مطرح میکنه، میگه تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، پهلو خالی میکنند از بستر شبها. در اونجا آیه قرآن میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، میگوید که خلاصه دیگه نگم چیه. فلا تعلم نفس، کسی نمیدونه، ما اخفی لهم من قرة اعین، نور چشمی که کنار گذاشته شده برای این آدم چیست. ائمه هدا ذیل این آیه فرمودند که خدا ثواب هر چیزی رو بیان کرده الا همین این ثواب در حقیقت بیداری و نماز شب رو. گفته دیگه ولم کن، انگار که ولم کن دیگه، بذار نگم اینجوری. یک سوال من از شما بکنم، بحث رو بتونم ادامه بدم. شما در مورد روزه دیدید دی آیه قرآن داره کتب علی... یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شده همون جوری که بر قبلی ها واجب شده. حالا سوال من، آیا اقوام گذشته و امتها و ملل گذشته روزه برشون واجب بوده یا نه؟ بله؟ نه. جالبه. از ائمه هدا میپرسن که آقا مستند این آیه، آیه میگه روزه بر قبلیا واجب بوده. حضرت میگن بله، بر انبیاء قبل واجب بوده، انقدر به خصوص بوده، سلوک خاص انبیاء گذشته این بوده که روزه ماه رمضان میگرفتن. این کار اختصاصی انبیاء بوده. حالا اومدن یه حالی به شما هم دادن، گفتن که روزه ماه مبارک رمضان بر شما هم واجب. البته اگه تکلیف رو تشریف ببینیم، اون موقع معلومه که یک سلوک خاصی که انبیاء گذشته انجام میدادن، این سلوک رو دادن ما انجام بدیم. این عظمت این داستانه. حالا چه ارتباطی به این بحثی که ما میکنیم داره؟ ارتباطش اینه، شما بفرمایید نماز شب بر پیغمبر خدا واجب بوده یا نه؟ واجب بوده. بر ما واجب است یا نه؟ به حسب ظاهر نه. این مثل این میمونه، تعبیر مسامحه داره، تعبیر رسا نیست، ولی این مثل این میمونه که یک سلوک خاصی هست مال پیغمبر ختمیه، خب که دیگه در بر ایشون واجب شده. اگر که نه اینجوری بگیم ما پیغمبر، امت پیغمبر ختمی نبودیم، باز پیغمبر می اومد، بعید نبود بر امم بعدی نماز شب واجب بشه. سلوک خاص دقیقت پیغمبر ختمیه این، که بر ایشون واجب است این نکته. لذا مسئلهی به نام مسئله بیداری و نماز شب که اتفاقا من یه موقع شاید عرض کردم خدمت، حالا تو همین جلسات قرآنی و اینا، خدمت حضرت آقا رسیدیم، گفتم من به این جوونا چی بگم؟ گفتن نماز. بعد گفتن که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون. گفتم پس منظورتون نماز شبه؟ گفتن بله. حالا با توجه به این قضیه من این روایت رو خدمتون عرض میکنم. در روایت دارد که در روایت دارد از امام صادق علیه السلام لیس من عبد الا و یوقظ فی کل لیلتن مرتن او مرتین او مرارن، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه شبها یه بار دو بار یا سه بار صداش میزنن بیدارش میکنن. این رو اگر حواستون باشه درک میکنید، حالا با هوش و حواس کمتر یا با هوش و حواس بیشتر آدم رو صدا میزنن، آدم یهوی چشش باز میشه، یه توی غلطی خلاصه قرار میگیره، یهوی میبینی چشش باز میشه. خب خیلی اونم دیدید که مثلا ساعت میذاریم بعد سه دقیقه به اینی که اون ساعت زنگ بزنه خودمون بیدار میشیم، بعد اینجوری ساعت رو نگاه میکنیم میبینیم خب هنوز مونده زنگ بزنه، میگیم خب میخوابیم تا زنگ بزنه. بعدش دیدید که در این موارد نماز صبح آدم قضا میشه، در این موارد نودی فی ملکوت السماوات والارض به ازگل به این آدم، خب که خب بابا ما بیدارت کردیم دیگه، خب قرار بود تو بیدار شی ما بیدارت کردیم. انسان رو بیدار میکنن، آدم رو بیدار میکنن. دارد فین قام کان زالی، اگر بلند شد که خب شد، و الا عذر میخوام روایت یا الله بر من ببخشید، فحج الشیطان، فحج یعنی به حالت بول پاهاشو باز میکنه شیطان، فبال فی اذنهی، در گوشش بول میکنه، در گوش اون شخص. اینم که شیطان بگید از یا میخوان روشن فکر بازی در بیارن شیطان میکروبه و نمیدونم از این چیزا، نه شیطان شیطانه. خب شیاطین انس داریم، شیاطین جن داریم و همینطور. فبال فی اذنهی، بول میکنه تو گوشش، بعدش داره میگه خب نه من گوشم که زرد نشده فلان، مگه تو اصلا شیطان میدونی چیه جنسش که حالا بولش چه رنگیه یا چیه مثلا اینا. این روشن فکر بازی در نرید، اینجوری هست که هست هست. یه موقع خدمت حضرت آیت الله جوادی امالی حفظه الله بودیم، بعد از درس رفتیم جلو، یه طلبه گیر داده بود به این که این وشارک هم فل اموال و الاولاد، شیطان شراکت میکنه در مال و ولد، شیطان یعنی چه کار میکنه؟ ایشون گفتن یعنی شراکت میکنه دیگه این طلبه هم گیر میدن ول نمیکنن دیگه. هی گیر سپیش ما همین بغل وایساده بودیم نشسته بودیم دیگه، نه گفت من میخوام بدونم دقیقا چه کار میکنه، مثلا شراکت میکنه یعنی چه کار میکنه. بعد دیگه انقدر گیر داد حضرت آقای جوادی، فرمودن که آقا دیده شده است دیگر، شراکت میکنه دیگه، نکاح میکنه، لذا محصول مشترک تولید میشه. خب اگر کسی مال ناپاک چیه ناپاک در شرایط بد فلا همه اینها، یهو میبینید که موجب شراکت شیطان میشه. فل اموال و الاولاد فبال فی اذنه، بعد حضرت میفهمند اولا یرا احدکم انه اذا قام ولم یکن ذالک من قام و هو متحیر ثقیل کسلان. گفتن دقت کردید که میبینید که وقتی که طرف بلند میشه از خواب و به این بیدار باش ها توجه نکرده، قام و هو متحیر ثقیل کسلان، بلند میشه با حالت کسالت و سنگینی، بلند میشیم از خواب میبینیم هنوز خسته ایم، 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت خوابیدیم ولی بازم خسته ایم. دلیلش اینه، بلندمون میکنن بلند میشیم. این رو به عنوان یک آپشن خیلی فوق‌العاده اینجوری هم در نظر نگیرید، شده قضا اون رو گفتن به جا بیارید حتما این کار رو بکنید. بعضیا میگن ما کار داریم، ما خیلی کار داریم، فکر میکنن که مثلا امیرالمومنین که این کار رو میکرد بیکار بود، حضرت آقا که 2 ساعت به اذان صبح بیدار میشن بیکارن، امیرالمومنین که به مالک توصیه میکرد که شما افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام و بذار برای رابطه عبادی خودت با خدا، و این کانت کل حال الله اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه، ولو این که بقیه کارهایی که تو استاندار رئیس جمهور مصر برای مردم داری انجام میدی اگه با نیت خیر انجام میدی اونها عبادته، ولی با این حال یه جایی برای این عبادت ها بذار در ارتباط با چیز بذار. خب ما به یک سبک زندگی در به داغونی داریم عادت میکنیم 2 میخوابه طرف، خب 2 که میخوابه خب اینجوری نمیشه که. خیلی ها از آدم میپرسن حاج آقا ما در درس خوندن، در عبادت کردن، نماز خوندن تمرکز نداریم. نه بیا تمرکزم داشته باش. طرف به هر وضعیتی تو این صفحات مجازی که این یکی از بدترین چیزهای تمرکز به هم زنه توی جامعه هم پر شده، طرف فکر نمیکنه من یه روب تو روز یه روب تو شب مثلا وقت بذارم برای این، 20 دقیقه تو روز 20 دقیقه تو شب، همین جوری پلاس تو صفحات مجازیه، تو اینستاس، تو اینه، تو شبکه‌های در حقیقت مجازیه، تو اینا همین جوری پلاسه. خب این معلومه تمرکز رو به هم میزنه دیگه. این آدم مگه میتونه 1000 صفحه کتاب بشینه بخونه؟ نمیشه. الان ما دانشجو فرق نه، دانشجو یا طلبه 1000 صفحه کتاب نمیتونه پشت سرم بشینه بخونه. همش از این صفحه 2 دقیقه تو اون صفحه، از این صفحه تو اون صفحه، از این. خب معلومه تمرکز رو به هم میزنه، تمرکز تو زندگی رو به هم میزنه، تمرکز در مطالعه و درس رو به هم میزنه، تمرکز در عبادت رو هم به هم میزنه. این ریاضت رو عزیزان به خودتون بدید، یه زمانی برای حضورتون در صفحات مجازی بگذارید، منضبطش بکنید. این رو بگید مثلا من چه میدونم ساعت چند، 1:20، ساعت بیسار هم 1:20 دیگه، از اونم تخطی من نمی کنم، تو این صفحات کارا انجام میدم. گردم برای خودش قاعده ای داره دیگه، آخه آدم کل روزشو که هی هر چی میشه هی میخواد بره ببینه که چی گفته الان. خب این در نمیاد ازش، این ازش، این مدل سبک زندگی ازش، نماز ازش، توجه ازش، اقبال به قلب، اینها در نمیاد. این ریاضت رو خودتون به خودتون بدید. کسایی هم که سبک زندگی عجیب غریبی برای خودشون چیز کردن، تعبیه کردن، ساعت 2 میخوابن، ساعت 9 بلند میشن فلان اینا، خب این سبک زندگی این دنیا نیست، سبک زندگی طبیعی نیست. اینو به یک سبک زندگی طبیعی تر تبدیلش بکنید. برای کارهای انقلاب هم لزومی نداره ساعت 12:01 بیدار بمونید. برای کارهای انقلاب هم این کار نکنید. آقا به جمعیت فرماندهان سپاه گفت ساعت 7:00 خونتون باشید دیگه. آقا برید سر خون زندگیاتون زندگی کنید. چه وضع زندگی طرف ساعت 10 بلند میشه میره ساعت از اون ور 1:30 برمیگرده خونه؟ چرا اینا یکم اینوری شیفتش نمیدید؟ بالاخره آدم خانواده داره، آدم زندگی داره، آدم عبادت لازم داره، آدم مطالعه میخواد، آدم چی، بالاخره همه اینا با همه. اون موقع است که این سلوک نباید از بین بره. یک روایت دیگه خدمتون عرض بکنم، اینجوری است که اگر کسی واقعا به فکر باشه نسبت به این مقوله ها، حتی نسبت به گناه کردن خودش یه مقداری حساس‌تر میشه. چون که گناه یکی از جاهایی که اولین جایی که خودشون نشون میده همین مسئله در حقیقت روی نمازها، به خصوص سنسور نماز شب از همه زودتر میزنه. یعنی نمیشه آدم هر جایی بره با هر کی بشینه، هر چی گوش بده، هر چی بخونه، هر چی ببینه، هر کاری بکنه، بعدش هم بلند شه نماز شبش هم بخونه و طوفانی و بارانی و فلان، اینا با هم دیگه اتفاق نمیفته. دارد که از امام صادق علیه السلام ان الرجل لا یکذب الکذبه، شخص یه دروغ میگه، فیحرم بها صلات اللیل، اولین جا خودش رو نماز شب نشون میده، محروم میشه. بله خیلی وقتا این گاو نه منشیر میبینید که این پاتیل شیری که شما ساعتها دوشیدن با یه ضربه از بین میره. اینا حواستون باشه. یه موقعی فکر میکردم 35 سال از بلوغ من گذشته، یعنی 35 سال نماز، 35 سال روزه، 35 سال گیه تو مجالس اهل بیت، 35 یعنی چی؟ این باید سر من خورده باشه به سقف آسمان. چرا نمیشه؟ البته ناشکری نمی کنیم و اما به نعمت ربک فحدث، ناشکری نباید کرد. هممون همین الان دلداده ابی عبدالله هم جوانم تو این مجالس، خدا رو شکر. نمیخوایم بگیم هیچی که هیچی، نه اینجوری نیست، واقعا به عمق جان باورمندیم به دین، به قرآن، به اهل بیت، علاقه مندیم به اجتماع. ولی اون چیزی که کنه باید میشده نشده، اون چیزی که باید میشده نشده. ورنه موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. به هر جهت یه موقعی میبینی این لگدایی میزنیم که شیرا رو میریزیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعادت پرور پهلوانی، شاید سلوکی علامه طباطبایی و خط سلوکی علامه طباطبایی توسط ایشان ادامه پیدا کرده و رسیده به آقای تحریری حفظه الله که تشریف آوردن دیگه تهران. آقای پهلوانی میگفتن که من یه موقعی یه تندی با خانواده کردم، حالا تندیش جدی بوده، یه تندی کردم، بعدن در عالم معنا به من گفتن که به واسطه این تندی که کردی 20 سال عقب رفتی. اینجوریه، گاهی اوقات آدم یه لگدی میزنه. البته شما نگران نشید، ما اصلا 20 سال جلو نرفتیم که حالا 20 سال عقب بریم. خلاص جای نگرانی نیست، به خودتون این زحمت رو ندید. اون 300 سال رفته جلو، حالا 20 سال هم لغره اومده عقب. بحثین ان الرجل لا یکذب الکذبه فیحرم بها صلات اللیل، از نماز شب محروم میشه. فاذا حرم صلات اللیل حرم به هر رزق، وقتی از این محروم میشه از رزق محروم میشه. حالا رزقهای مادی، رزقهای معنوی، به هر جهت از رزق انسان یه مقداری محروم میشه به واسطه اینی که خلاصه خودش رو داره محروم میکنه از بهره‌مندی شب. این رو یه جدیتی، یه عنایتی، یه دقتی هممون با هم دیگه داشته باشیم. به حجت این شبها و این روزهای ابی عبدالله هم همین جوریه. شما نگاه بکنید که شبها به خصوص شب عاشورا دیگه چیزیست که ذکر شده در تاریخ که چه حالی اینها داشتن. و نماز ظهر عاشورا به عنوان یک نقطه برجسته عجیب غریب عاشوراست که خلاف تاکتیک های نظامی این است که حضرت نماز خوندن وسط روز و بابت شهید دادن بابت نماز خوندن. غیر حالا فضای رسانه‌ای که میشه تحلیل کرد بر این، خودش فی نفسهی اهمیت به نماز، اهمیت به صلات لیل، و کنه طرف این براش جدی شده، اینو چیده حواسش به اینه که من این یکی از دست نره. اینو موقع میشه سلوک بزرگان، سلوک بزرگان. یه مقداری هم از این صفحات مجازی لامصب از اینا یه مقداری فرار کنید، یه برنامه برای این بریزید، چون که نمیشه، شدنی نیست. اگر کسی تونست وسط چمن آزادی توی دربی اونجا بشینه مطالعه کنه، خب مثلا 100,000 نفر تماشاچی، این وسط چمن یه مسابقه دربی، این وسط چمن بشین مطالعه کن، اگه این شد اینم میشود که آدم اینقدر ذهن پراکنده، اینقدر ذهن پراکنده، میدونید که ذهن پراکنده تمرکز رو چنان به هم میزنه که حتی خوابهایی که شما میبینید به صورت خوابهای مبشرات ور میداره ذهن و نفس شما خرابش میکنه. یعنی یه چیزی میخوان تو خواب به شما بدن که حضرت وقتی که بلند میشدن صبح ها به این خلاصه چیزا میگفتن حلم مبشرات، به اصحابشون مبشرات کی چیز دیده، انگار توقع داشتن. ولی نفس انقدر اگر پخش و پلا بشه شما هر چی بهش بدید درمی داره پخش و پلا میکنه، لذا در تمام مراحل که میخواد بیاد و از اون متخیله شما استفاده بکنه و اون رو تبدیل به خواب بکنه، به یک رؤیا صادقه بکنه، برمی داره تبدیل به یه چیز عجیب غریب میکنه که نه خودت میفهمی چیه نه کسی میفهمه اون چیه. یعنی خیلی وقتا تو خواب میدونید که روح ما آزاد میشه، آزاد میشه، یتوفاکم باللیل، ما میمیریم شبا میریم پیش خدا. آقا مگه میشه آدم بره پیش خدا چیز گیرش نیاد؟ خب حتما یه چیزی دارن میدن، اون چیزی که گیرش میاد انقدر صورت بندیش رو نفس عوض میکنه که نمیفهمه چی گیرش اومده، اصلا متوجه نمیشه. از این جهتش هست که یه مقداری نسبت من به عنوان مشاوری که تو احسای خانوادگی هم یه مقداری مشورت میدن میدم، واقعا به خصوص خانوم ها کلافه شدن از ارتباط آقایون با فضای مجازی، تا پاشونو میذارن تو خونه شروع میکنن یه ساعت دو ساعت تو این صفحات پلاس اینا رو، باید یه نظم و نسق و انضباطی هم تو اینها با بهش داده بشه تا انشالله آدم تمرکزش تو خیلی از چیزای درسی و غیر درسی و نماز و عبادت و اینها هم جمع و جور بشه. یه صلوات مرحمت بفرمید. اون نامه‌ای که حضرت دارن به محمد ابن حنفیه، اون نامه خیلی نامه کوتاهیه ولی خیلی مطلب داره که علت خروجشونو میگن. بحث حواسم هست کجا صاحب اینو بگم برم تو بحث خودمون. اونجا حضرت به محمد ابن حنفیه میگن انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، من خروجم برای خودکامگی و کامجویی نیست، برای افساد نیست، برای ظلم نیست، بل طلب الاصلاح فی امت جدی. اولا میخوام امت جدم رو اصلاح کنم، من یک اصلاح طلب واقعیم. ببینید الان همه تقریبا مدعی هستیم اصلاح طلبی خوبه دیگه، اصلاح دیگه اصلا توش خوبی تو خودشه. خب اصلا چجوری باید اینو درستش بکنیم جامعه رو تا بشود اصلاح؟ اساسا مگه کسی میاد بگه من افساد طلبم، مثلا من مفسدم؟ خب اصلا کسی هم چیزی مگه میتونه بگه؟ همه میگن ما میخواییم اصلاح کنیم، ولی اون مدار اصلاح چیه؟ اصلا قرآن حرفی داره روی این مدار اصلاح که بگه اگه اینجوری اصلاح کردید اصلاحه؟ سوره مبارکه اعراف اینو میگه، والذین یمسکون بالکتاب به جهت تئوری و آرمانیش و اقام الصلاة به جهت کارکردیش، فانا لا نضیع اجر المصلحین، ما اجر مصلحین رو ضایع نمی کنیم. معلومه اصلاح دو تا پارامتر داره، در زمینه معارف و آرمانها و چشماندازش کسی نمیتونه چشمانداز برای خودش درست بکنه برای جامعه؟ قول ثابت قول قرآنه، قول وحیه، وگرنه شما اگر از وحی دست بکشید دیگه قول قول ثابت نیست، دیگه قول بیقراره به قول خود قرآن، قول بیقراره، چون که قول شرکه دیگه. میشه انواع اقسام لیبرالیست، انواع اقسام در حقیقت مارکسیست با تمام خانش هایی که داره، میشه 60 انواع اقسام در حقیقت ناسیونالیست و ملیگرای، انواع اقسام، میبینید میرسید به 60 مدل بحث. آقا کی حق داره؟ کی حق داره آرمان بده؟ بگه آقا آرمانی که میخوایم حرکت بکنیم به کدوم سمت حرکت بکنیم؟ خب اگه قرار باشه یه نفر بکشه این طرف یه نفر بکشه اون طرف، آخرش میشه همین دنیایی که مجموعاً داریم. قول ثابت تو اینه، قول بیقرار تو همون در حقیقت غیر اینه. شما این آیه معروفه و ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت، اصلها ثابت، فونداسیون ثابته، و فرعها فی السماء، فروعات این میرود به سمت آسمان، یعنی اینو بگیری از این پایین بگیری تا آسمان ها حرکت میکنی. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، او برای هر مدلی برای هر جامعه ای چون اصل ثابته، او میوه های، یعنی اینو ببری تو اروپا یه میوه میده مربوط به همونجا، اینو ببری تو آفریقا باز دوره یه میوه میده مربوط به همونجا. تو اتی اکلها کل حینن به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. از اون ور مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت نجتثت من فوق الارض مالها من قرار. مثل کلمه خبیثه مثل شجره خبیثه است که از ریشه در اومده، این دیگه حرف بیقراریه، این دیگه قرار نداره. بعد خدا میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. تو حیات دنیا آخرت قول ثابت، قول مربوط به این کتابه، مربوط به قول طیبه. عزیز من بحث حاد ما اقتصاد هست، ولی بحث ریشه‌ای ما به تعبیر خود حضرت آقا همین اعتقادات و فرهنگه. بحث اقتصاد بحث حادی هست الان، ولی بحث ریشه‌ای بحث چیه؟ بحث فرهنگ و اعتقاده. شما به چی اعتقاد داری؟ والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اون زمینه پاک، اون اعتقاد پاک، اون حرف پاک تولید میکنه، اون زمینه خبیث گیاه بی ارزش بیرون میده. عزیز من چنانچه اعتقاد ما برابر با این اعتقادات قرآنی نباشه، برابر با این نباشه، آرمانمون برابر با این نباشه، چیزی که تولید میشه چه در اقتصاد باشه، چه در فرهنگ باشه، چه در علوم اجتماعی باشه، چه در خانواده باشه، اون تولید علم، اون تولید علم تولید بی ارزشیه. ممکنه خیلی تولید باشه ولی تولید بی ارزشیه. ولی کسی که اعتقادش آرمانش معلوم باشه که برابر یمسکون بالکتابه که مصلحه برابر با این باشه، اون موقع والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، او نباتات و چیزی که خروجی که داره میده خروجی به درد بخوریه. به این توجه بکنید آقا، مسئله حاد ما اقتصاده، نه مسئله اصلی ما. مسئله اصلی همیشه اعتقادات و فرهنگه. اصلا از روی اون هر چی در بیاد باید ببینیم چی درسته چی غلطه. حضرت آقا هم همینو میگن، مسئله اصلی مسئله اعتقاده، فرهنگه. خب انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي و اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. من اومدم برای امر بالمعروف و نهی از منکر. آیات قرآن رو شما در قرآن ببینید راجع به امر بالمعروف نهی از منکر، اساسا بحث امر بالمعروف و نهی از منکر رو تا این لبه های خیلی فردی کم میاره پایین. اصل بحث امر بالمعروف و نهی از منکر تو کجا قرار میگیره؟ در اینی که شما معروف و منکر رو بتونید سر جاش نگه دارید، یعنی بتونید اعتقادات رو سر جاش نگه دارید. توضیح، شما در همین آیات سوره مبارکه توبه که من جلسه گذشته خدمتون گفتم که بازی امام با بازی امت با هم دیگه فرق داره، این حرف خیلی مهمیه. امام یه کاری میکنه، امت یه کار دیگه میکنه. امام اساساً در موضع اذن و در موضع باور است. او در موضع این است که باور کند، یؤمن للمؤمنینه، او باید ایمان داشته باور داشته باشه، به انتخاب ما باید باور کنه. او قل اذن خیر لکم، او وضعیتش اینجوریه، ولی هی شاخص تولید میکنه، شاخص تولید میکنه که شما باور نکنید. موقف امام رو با موقف خودتون یکسان ندانید. او در همه این موارد باید بگه بله درسته، متدین، این چیه، اون فلان. ما او در موقف باور اصلا، ولی هی داره میگه که آقا اینا دارن اینجوری میکنن، اینا اگه قرار بود بیان تبوک خب باید لو اراد الخروج لعد له عدتن. خب اینا باید سازو ببین نمیان، بحث اجازه گرفتنشو بی خوده. بحث اجازه او در این موضع است. بعد از اون دارد که منافقین میدونید چه کار میکنن، چجوری این حرفا بتونه جا بندازه، چجوری اساسا میشه حرفای غیر دینی رو به نام دین جا انداخت. میفرماید قرآن که ان المنافقین والمنافقات یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینا امر به منکر میکنن، نهی از معروف. میشه؟ اصلا ممکنه کسی امر به منکر کنه؟ بله؟ نمیشه، مگر اینکه تونسته باشن جای معروف و منکر رو هم دیگه عوض کنن. جای معروف و منکر رو اگه کسی بتونه عوض بکنه میتونه امر به منکر بکنه. خیلی از آرمان ها رو منکر تلقی بکنن، خیلی از مفاسد رو معروف. خورد خورد جاش میندازن. چجوری جاش میندازن؟ به شما میگم، نگاه دنیوی برای جا انداختن اینها. اگه شد امشب، نشد فردا شب. تو این زمینه است که بابا قرآن آی دانشجو، آی طلب خودم، از تو توقع است در یک بلند اندیشی ولتکم منکم امتون یدعون بالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بابا اینی که آقا میگوید حلقه میانی لازمه، گروه های نخبگانی لازمه که اینا بفهمند دین رو، آرمان رو، آرمان های انقلاب و حرف امامین انقلاب رو. اینا ببینید، یه امر و نهی از منکر کلی داریم، یه امر و نهی از منکر مال حلقه های میانیه، مال امامان میانیه، مال طایفه نخبگانه. ولتکم منکم امتون یدعون للخیر و یأمرون بالمعروف. اینا خیر رو میفهمن، خوبی رو میفهمن، اینا رسانه هم دستشونه، اینا هم بلدن، کار بلدن، حرف دین هم میفهمن، آرمان های بلند رو هم دارن، اینا وایستادن تو حلقه های میانی. آقا ما رهبر و امت نداریم فقط، ما رهبر، حلقه های میانی، امت داریم، ما امامان میانی داریم. اگر تونستی امام میانی باش، آرمان تو بگیر بالا، طرف میاد میگه که میگه صحبت میکنم میگم خلاصه آرمان فلان، میگه آره من اینجوری میخوام بشم هیئت علمی، میگم خب بعدش، خب بعدش ندارم، میخوام بشم هیئت علمی، میگم خب لام از سبیل شد آرمان کلا میخواد بشه هیئت علمی. سنت خدا عزیز من، انقدر میخوایم حسینی باشیم، این سنت تمییز رو دقت بکنید، سنت تمییز. من اینو با یه مقدمه بهتون بگم، خاصیت دنیاست. اصلا ببینید ما الان چی، برای چی اصلا اومدیم تو این دنیا، چقدر میخوایم زندگی کنیم 70-80 سال؟ قرار کل زندگیمون در دارالقرار اونور زندگی بکنه، اینجا داریم کنکورهای آزمایشیمون و کنکورهای نهاییمون رو میدیم، تمام اونور بقیهش. حالا این تمام 70-80 سال که شماها باورتون نمیشه، سن که میرسه به 50، در روایت داریم به سن نزع انسان میرسه، نزدیکی های اون سن هم همین جوریه. بنده ورزشکار چه الان دارم میبینم که سن نزع یعنی چی، سنی که یواش یواش قوای آدم رو میگیرن. اگر میخواید آرمان تولید بکنید برای خودتون و هنگامه کنید، از همین الان باید دنبالش بشید. از 50 که میگذره به 5 نزدیک 50 میرسید، میفهمید دیگه سن جان کندن اینا بقیش، یواش یواش قواتون رو ازتون میگیرن، دیگه اون قدیمیه نیستید. البته همینجا عرض بکنم، حالا شد تو پرانتز ولی اشکال نداره، آقا عزمهای بزرگ، حواستون به بدنتون باشه، عزمهای بزرگ در بدنهای قوی شکل میگیرد. خیلی وقتا اگر میبینید قو علا خدمت که جوارحی وشتد علال عظیمت جوانحی، به خاطر اینه، جوارح قوی باید داشته باشید تا بتوانید عزمهای بزرگ روش کارگزاری کنید، بارگزاری کنید. این که دماغش رو میگیری نفسش بند میاد داره میمیره جوان، این مال عزمهای بزرگ نیست، این در کمین گل سرخ خاطرات شهید صیاد شیرازی رو بخونید، حتما ببینید عزمهای بزرگشون مال این حرکت، یه بخشش مال این حرکتهای رنجریشونه. او وقتی که توان داره میبینید عزم بزرگ هم میتونه رو خودش کارگزاری کنه و بارگزاری کنه. جوان حتما باید به فکر بدنش، قدرت بدنیش اینها باشه، چون میخواد عزمهای بزرگی هم بکنه. این جوانه جواره هم میخواد، این جوانه جواره قوی میخواد. این آرمانهایی که شما دارید که اساساً قدر و قیمتتون به اندازه همین مقدار آرمانه، کسی هم بی خود ادعا علکی نکنه که ما در سپاه امام حسین مثلا می بودیم. آیا الان خودتو نگاه بکن ببین که الان آرمان دغدغه‌هات در روایت حضرت امیر داره قدر و رجل الان قدر همته، اندازه هر کسی به اندازه چیشه؟ به اندازه همتشه. همت یعنی دغدغه، هم یعنی غم، غم یعنی دغدغه. بنزه دغدغاش، دغدغاتو جمع کن رو هم دیگه ببین دغدغات چیه. دغدغات لیظهره علی الدین کله، دنبال این هستی که آرمان قرآنی رو، این پرچم لا اله الا الله رو به تعبیر امام بر فراز همه عالم بزنی، یا دنبال این هستی که یه اپلای بکنی بالاخره شهر رو بکنی؟ دنبال چی هستی؟ دنبال چی هستی؟ اون موقع اون آرمانه عزیزم نفس میگیره. معلب بن خنیس به امام صادق علیه السلام گفتش که ای کاش در این تغییر حکومت میرسد به شما، حکومت رسیده بود به شما، لعش نامعکم، عجب حالی میکردیم ما، عجب زندگی میشد کنار شما با شما، به 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 زندگی کنار اهل بیت فلان. حضرت گفتن برو آقا جمعش کن، برو خوشحال باش، حکومت به ما نرسید. اگر حکومت به ما رسیده بود، ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار و لبس الخشن و اکل الجشب. اگر کار رسیده بود دست ما که اینجوری نبود که، اگر کار رسیده بود دست ما باید شب تا صبح برنامه ریزی میکنیم چیکار بکنیم، صبح تا شب میدویدیم، زندگی نداشتیم. لبس خشن باید میکردیم و اکل جشب، یه بخور نمیری باید میخوردیم و میدویدیم، یعنی بدبخت بودیم. برو زندگی تو بکن. آخه الان ما افتادیم تو حکومت اسلامی دیگه، الان اون خبران نیست کسی بگه من انفاق میکنم. این حسینی نمیشه. ببینید هر چقدر خوب دقت بکنید، هر چقدر ما داریم پیش میریم به سمت ظهور و اتفاقات میاد، توقعات میره بالا، یعنی داره جامعه رشد میکنه. شما ممکنه از یه بچه کوچولی بپذیرن که به سیب زمینی و یه دیب دمینی، اگه 6 سالش بشه به سیب زمینی و یه دیب دمینی میمنش گفتار درمونی، یا آقا این دیگه بزرگ شده دیگه. متناسب با بزرگ شدن باید آدم ها و جوامع وظایفشون انجام بدن، متناسب با بزرگ شدن. حسینیش اینجوری در نمیاد. نمیگم بده، ولی حسینی در نمیاد تهش. حالا شما نگاه بکنید، عبیدالله ابن حر جعفی معروف که پناه بر خدا از سرنوشت ها که این نیومد، علی رغم اصرار ابی عبدالله نیومد در سپاه ابی عبدالله، بعدن پشیمان شد رفت در سپاه مختار و بعدش هم از اونجا هم پشیمان شد رفت در سپاه مسعب ابن زبیر، رفت که این سریال مختار که الان باره فکر کنم 1,000,000 همش داره دقیقاً نشون میده، نگاه بکنید باز داره همین عبیدالله ابن حر جعفی رو. این عبیدالله داستان معروفش شنیدید که وقتی حضرت رفتن بیارنش، آخرش هرچی اصرار کردن نیومد، آخرش گفتش من اسب میدم، یه اسب دارم که من پولدار، وضعش خوب بود، پول میدم، چی میدم، سلاح میدم، اسبم، یه اسب برای خودم دارم که اون اسب دیگه کولاکه دیگه، اونو میدم. بعد حضرت اومدن از خیمهش برم بیرون، گفت آقا من که گفتم اسب میدم، پول میدم، چیزی خواستی میدم. چیز عجیبی میگن، میگن آقای عبیدالله بنده پولتو نخواستم، من خودتو میخواستم. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ما گمراه رو بازوی خودمون انتخاب نمی کنیم، ما از این آدم ها کمک نمی گیریم. این حسینیش میشه، ترازش میره بالا. پولتو بر من، پولتو به رخ ما نکش، پولتو به رخ ما نکش، پول ازت نخواستم، من خودتو بخواستم. شکار. حالا این چجوری اتفاق میفته؟ این من یه مراحلی رو خدمتون عرض بکنم، ریشه های تئوریکشم این جملات عربی که از من میشنوید همش قرآنه، مگر اینکه در حقیقت خودم میگم این روایت. ببینید اولا خدا بندش رو در آمدن به سمت خیر آچمز نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی یه کاری نمیکنه طرف اصلا بگه اصلا دیگه رای نه، من باید بیام رای خیر. اختیاریش میکنه داستان رو. شما همین ابتدای سوره مبارکه شعرا رو ببینید، میگه فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیغمبر داری خودتو هلاک میکنی که اینا ایمان نمیارن. ان نشاء ننزل عليهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. خب اگه میخواستیم یه آیه می آوردیم از آسمان، نشانه می آوردیم، همه گردن ها فرود می افتاد. من نمیخوام این کارو بکنم، من میخوام جریان رو اختیاری کنم. نه تنها اختیاری بکنم، نمیخوام طرف رو آچمز کنم اصلا. آقا این راه خیره، با عقلت با وحیت با اینا تشخیص بده. اینم اینجوری نیست که مثلا شما الان یه های برید تو راه خیر. مثلا فرض بفرمایید که شما الان میگن اینقدر انفاق بکنی خدا 7 برابرش رو بهت میده. شما دست بکنی یه های مثلا 7000 تومان 10000 تومان انفاق بکنی، یه های تا 10000 تومان انفاق که یه های 70000 تومان تو جیبته. خب این که اصلا این راه را خیر نیست اصلا. یه همه در حقیقت این راه ها رو اینجوری میرن. خدا اختیاریش میکنه، یک. دو، خدا امتحان گیرنده است. بالاخره باید بریزه تو این غربال ها، لتو غربلون نه غربلتن به تعبیر حضرت علی. میریزیم غربال میکنیم، بالاخره دانه بندی میکنیم این چیزایی که غرقاتیه. چرا؟ چون که باید معلوم بشه کی جوهرش رو. بالاخره شما شهید سلیمانی رو نباید خدا یه جوری بکنه که با من یکی در بیاد، که باید تو این کور داغ تو این غربال ها بندازه، اون این در بیاد منم این در میام، او اهل عمل میشه من اهل حرف میشم. باید این کار رو بکنه. خب چون که اینا پس فردا دارن به ما به مزرعت الاخره، دنیا مزرعت الاخره. خب چجوری فرق من با شهید سلیمانی باید مشخص بشه؟ خب تو همینا بریزه غربال بکنه در بیاد دیگه. برای همین است که امیرالمومنین در خطبه قاسم یه نکته ای داره، میگه ولو اراد الله سبحانه ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. اگه خدا میخواست آدم رو خلق بکنه از یه ماده خوشبوی که مشامه ها رو میرو بود، از یه نوری که عقلها رو متحیر میکرد، خب میتونست بکنه. به جای من همه مسنون، از گل لجن متعفن، به جای اینکه از این خلق میکنه آدم رو، میماد اینجوری خلق میکرد. خب ولو فعلا لذلت له الاعناق خاضعتن. خب اگه اینجوری میکرد، خب گردن همه فرود میماد. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه. ابتلاع ملائکه دیگه ابتلاع نبود. ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصله. خدا امتحان میکنه به چیزایی که اصلش مشخص نیست. چه بشود؟ برای چی؟ تمییزا للاختبار عنهم و نفیا للاستكبار عنهم و ابعادا للخيلاء منهم. برای اینکه آدم رو جدا کنه. بالاخره باید اینا یه گل بدبو لجنی درست بکنه، باید بگه خب این سجده بکنید. یا خدا کلن یه چیزایی میاره. حالا اینا دیگه خیلیش برای کلاسه. حتی شما اوائل سوره نسا، اوائل سوره طلاق رو ببینید، قشنگ مشخصه یک تئوری داره خدا، تئوری کرم در بیار. یا یه احکامی میاره، بعد تو ورود این احکام منافقین رو یه جداسازی کنه. پروژه جداسازیه بر اساس آوردن یه سری احکام. حتی اینا خیلی اینجا نمیشه توضیحش داد، باید کلاس باشه. از روی کلاس نشون بده ببین این، بعد رفت سراغ اینکه چجوری موضع گیری و مرجعیت سیاسی پیغمبر رو خود خدا هدف گرفت، یه سری کرمشون رو در رو. خدا این کاره است. خدا میریزه تو این دستگاه سانتریفیوژ، ما رو امتحان میکنه، بالا پایین میکنه، جدا سازی میکنه. این کارش اصلا اینه که این کار رو انجام بده. و این کنال مبتلین، ما کارمون ابتلا، اصلا کارمون ابتلاه. جنگ را میدن، اصلا کارم ابتلاه. میخوام ببینم کیا میرن جنگ. و یعنی من ما رو شبه جنگ. در همین ابتدای سوره مبارکه پیغمبر، سوره 47، سوره مبارکه محمد، میگه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها. میگه آقا بزنید گردنه اینا رو، بزنید اسیرم نگیرید، اسیر نگیرید، مبادله بکنید، بگید که ما با فدیه و پولش و فلان اینا. آقا نمیخواد. یه جایی دیگه میگه از این تئوری اقتصادی اینجوری به ذهنتون نرسید. و این خفتم عیلتن، یه جای دیگه تو همین مناسبت میگه و ما یکون، نبی حق نداره ان یکون له اسرا، اسیر حق نداره بگیره، حتی یثخن فی الارض. خودتو محکم کن، ور ندار اسیر بگیری که بتونی مبادلات اسرا انجام بدی. این کارو نکن، بزن دهن اینا رو سرویس کن، نظر بیان مسجد الحرام. ببینید یه تئوری اقتصادی داره، خیلی هم عجیبه. میگه آقا نظر شوهای یه سری بلند میشن تو مکه، میگن خب مدینه، میگن اگه اینجوری بشه، اگه پولای مکه نیاد سرمایه گذاری بشه تو مدینه، خب چی میشه؟ سرمایه گذاری خارجی نیاد چی میشه؟ خدا میگه که وان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله. از ترس این چیزا نترس، از فرق نترس، بزن اینا رو له و لوردش میکن. فعلا به این فکر بکن، به چیزی دیگه فکر نکن. این همون چیزاییست که ما ها نمیتونیم باور کنیم. چراش رو باید بگم، یه مبنای تئوریک داره دیگه، فکر نمیکنم این جلسه بتونم بگم، جلسه آینده انشالله عرض خواهم کرد. میگه ذالکه، تو همون سوره پیغمبر میگه ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم. آیا خودم میخواستم که انتقام میگرفتم، کاری نداشت برای من انتقام گرفت، کاری نداره برای من دشمن رو لهو لورده کردن که، کاری نداره. ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم به بعض. من میخوام امتحان بگیرم ببینم کیا سلیمانی وار زندگی میکنن، کیا مثل من تقی به توقی بخوره زندگی فلان این هم اینجوری، کی اینجوری زندگی میکنه، کی داره به آرمانهای بلند فکر میکنه. میخوام اینا رو بفهمم، نه این که من بفهمم، من که میفهمم که برای این که به علم فعلی مشخص شود. این محرم و اینها عزیز من، اینها برای بلند زندگی کردنه، و اینه معمولی زندگی کردن احتیاج به محرم نداره. معمولی زندگی کردن و حتی خوب بودن و اینا بر اساس خوبی های فطری میتونه انجام بشه، بر اساس همون مقدار پیامبر درونی که انسان داره، بالاخره هیزی نکنه، بدی نکنه، مردم آزاری نکنه، فلان. نه خوبه، خیلی هم مهمه، خیلی مهمه، پایه است. اگه کسی همین معارف فطریشو خلاص بیخیال نشه، آماده است برای خیلی از حرفای دیگه ای. ولی محرم برای این چیزا نیست، برای آمدن تو صحنه هایی است که اون صحنه ها داره هی غربال میکنه، هی غربال میکنه، غربال میکنه، نخبه ها و زبده ها رو جدا میکنه. اون موقع ببینیم که تو میشی اون امام میانی یا نمیشی، تو اون حلقه میانی حاضری بشی یا نمیشی، به خودت زحمت میدی یا زحمت نمیدی. برای اینه اگر غیر از این بخوایم زندگی بکنیم و دنیوی بخوایم زندگی بکنیم، مشمول همین توبیخاتیم. و اساساً پدیده فی قلوبهم مرض و نفاق همین جوری شکل میگیره. چون آرمان میره بالا، یه ده با این آرمان نمیتونن بیان بالا. با این آیات سوره مبارکه حج پایان میرسونم. عرازم یه سه آیه داره سوره حج 52:3-4 سوره حج. برید این آیات رو بخونید، قرآن رو بخونید به عنوان کتاب خودتون. میگه و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. دارم این تمیزه رو میگم، از این تمیزه گریزی نیست. میگه که پیغمبر ما نفرستادیم قبلت الا اذا تمنا، وقتی که آرمان داره برای خودش، امنیه، چشمنداز داره. ببینید چشمنداز نبی فرق داره با دستوری که داره الان میده. او امنیه نبیه، ما تو باید بری دنبال امنیه نبی، ببینید چشمندازش کجاست. اینجا اگه یه دستور خیلی کوچولو میده اونم باید انجام بدیم، ولی امنیه نبی مهمه، او چشمندازش مهمه، آرزوهاش مهمه، آرماناش مهمه. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. شیطان اتفاقا ورود میکنه به جای اینکه تو بگی من پرچم لا اله الا الله رو در همه عالم به اهتزاز در میارم که بشه شعار امام، به جای اینکه بگی لیظهره علی الدین کله که عبارتون اخرای همونه که از اون اول گفتن که آقا پدیده گسترش اسلام به سمت لیظهره علی الدین کله، یعنی همه رو بیاری زیر پر خدا. خب به جای این آرمان تو عوض میکنن، میکنن ناسیونالیست باستانگرا، برات میگن که آه تو قبل از اسلام میدونی چی بودی؟ دروغ پشت دروغ. که همین الان عرض کردم به عنوان آلترناتیو و جایگزین های در حقیقت نظام های انقلابی، الان چیزی که مرتب دارن براش کتاب مجله تولید میکنن و دارن براش کلیپ تولید میکنن، اینا اینی که تو یک تاریخ بسیار باشکوهی داری مربوط پیش از اسلام، اون تاریخ اینه اونه اونه، هرچی هم دروغ و خالیبندیه تو اون تاریخ میریزن. این ماله بعدش میگن تازی ها آمدند. تازی ها یعنی عربا، عربا هم منظورشون اسلامه. خب اینا رو برای چی میگن؟ اینها اومدن ما به سیاهی و تباهی و فلان اینا رسیدیم، کسی هم که کنتور نمیدونه، کسی هم که تاریخ بلد نیست. اینجوری شد اینا یک نوع باستانگرایی رو دارن ترویج میکنن که نتیجهش این بود که هفته آبان رفتن پاسارگاد، تعظیم به کوروش میکنن، شاه هم گفتش که من میخوام یه کوروش دومی بشوم، سلام کرد به کوروش. همین اینو مجدد از حافظه های تاریخی ما پاک شده دیگه، الان تقریبا 90% این جمع که زمان شاه یادش نیست که، الان مجدد اون ناسیونالیسم باستانگرا داره میبره به این سمت که ما زمان شاه نمیدونی چی بودیم. دروغ پشت دروغ باز دوره، یا دروغ و راست با هم دیگه قاطی، یه چیز در این که ما زمان شاه ما چی بودیم. قدر بدونید، قیمت بدونید. همین نظام اسلامی که ما درش هستیم با تمام اشکالاتی که داره، که باید اشکالش حل کنیم، اشکالش هم کم نیست، هم اشکال ساختاری داره هم اشکال کارگزاری داره. عزیز من اگر آقا میگن دولت جوان انقلابی برای سال 400 قرار بیاد، میدونید که در یک گردش حکمرانی حداقل 10,000 مدیر باید عوض بشه. 10,000 تا مدیر، از وزیر، از معاون وزیر، از رئیس دانشگاه، از فرماندار، از استاندار، از همه اینا. ما شماردیم دیدیم تقریبا میشه 10,000 تا. 10,000 تا جوان کارآزموده داریم اصلا کلن بفرستیم تو میدون؟ داریم یا نداریم. هم اشکال کارگزاری داریم، هم اشکال ساختاری داریم. هیچ اشکالی هم نداره. 40 سال از انقلاب گذشته، مثل اینکه این پیرنه براش تنگ شده. اشکالی به چیز نیست. پیرنه تنگ شده، باید پیرنه در نظام حکمرانی باید یه تغییراتی ایجاد بشه. باید کسایی که اهل اینجور اندیشه ها هستن دنبال بکنن و فضاهاشو به وجود بیارن. به جای اون آرمان لیظهره علی الدین کله، یه آرمان دیگه میزنن جلوت، کوروش، داریوش، اون آرمانو میزنن جلوت. مجبوری اون آرمانو بلغور کنی، رسیدن به امپراتوری فلان فلان، این میشه آرمانت. القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. خدا این خلاصه القاعات شیطانی رو به همت خود همه این مردم میبره که اینها رو نسخش کنه. اینه ولی باید ایجاد بشه. خدا آیات بعدش خیلی عجیبه. این آیات میگه لیج علما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون والقاسیت قلوبهم. اصلا چرا باز گذاشته دست شیطانو؟ گفته آقا ما میخواییم فی قلوبهم مرضو قاسیت قلوب هم اینا رو بریزیم بیرون. این باید معلوم بشه. و ان الظالمین لفی شقاق بعید. از اون ور ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک. اوتوا العلم هم باید بدونه که حق، اینم باید این جریانو بدونه. و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. خدا اونا رو هم به صراط مستقیم، این همون سیستم تمییزشه. ما برای محرم گریه نمی کنیم، ما برای سیستم تمییزی که امروز حاکم است و آرمانها رو داره تعیین میکنه، به سمت اون آرمانها میخوایم حرکت بکنیم یا نمیخوایم حرکت بکنیم. مبانی تئوری که اون آرمانها رو قبول داریم یا قبول نداریم، چون که اگه قبول نداشته باشه اصلا نمیتونی حرکت کنیم. اینا دیگه با من بمیرم تو بمیری خلاصه درست نمیشه. اون مبانی تئوری کشو، این قرآن رو قبول داریم، آرمانهای قرآن رو قبول داریم یا قبول نداریم. اینجا همون جاییست که باید تصمیم بگیریم که ما این آرمانها رو اینجوریش رو قبول نداریم یا داریم، یا اینقدر زور میزنیم حرکت میکنیم. بالاخره غربال میشیم، دانه بندی میشه همه اینا، دانه بندی میشیم هممون. و اون موقع چه خوش است کسایی که در سپاه ابی عبدالله همین الان حضور دارن، اونا همین الان میشنوند خوش به حال قاسم سلیمانی، خوش به حال اینا. کسی که فهمید که گفت ما ملت امام حسینیم، اون ملت اون کارو میکنه. ما ملت امام حسینیم، خوش به حال اینا. اینا راه رو حسینی فهمیدن، آرمان رو قرآنی فهمیدن و حرکت کردند. و خوش به حال شهدا که اونا قطعا برای همون آرمان ها رفتن و در سپاه سید الشهدا هستند. اون عزم بلند، آرمان بلند لازمه. انشالله خدا به عظمت این شبها که واقعا همین محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته است. و یعنی نبود، کی میگفت آرمان، کی میگفت بلند، آرمانهای بلند، کی اصلا از این حرفا میزد؟ همینجوری یه تک زندگیمونو میکردیم و به فکر هیچ چیزی هم نبودیم. و این که به قول امیرالمومنین راجبه یکی از خلفا گفت بین نثیلهی و معتلفه، وقتی خواست زندگیشو خلاصه بکنه گفتش که کل زندگی شده بود بین دستشویی و آشپزخونه. این دیگه کل زندگی، جمع‌بندی زندگی یکی از خلفا رو گفت. و بین نثیلهی و معتلفه، بین آشپزخونه و دستشویی در این حال حرکت میکنم. انشالله خدا توفیق حسینی شدن، حسینی بودن، حسینی ماندن و حسینی رفتن رو به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك من ناقابل به تو دل بستم، نکشید آمان خودم دستم، یا عبا صادم مددی مولا یا ابا مددی مولا یا صادق. امام صادق می‌فرماید می‌خوای با ارواح همه انبیا مسافر کنی؟ بله ابن رسول الله. می فرماین شب جمعه برو کربلا. بعد میگن میخوای با ارواح همه ملائکه خدا و جبرئیل و روح القدس مسافه کنی؟ که بله ابن رسول الله. گن شب جمعه برو کربلا. میفرمایند میخوای با خود خدا مسافر کنی؟ بله یا رسول الله. گن شب جمعه برو کربلا. شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و وهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین گوید حسین من چه شد؟ نور دو عینه من چه شد؟ نور دو عینه من چه شد؟ نور دو عینه من همین جوری که داریم به شب دوام نزدیک میشیم، داره همه ی عوالم گر میگیره. قضای مطلب کوچیک بهت بگم، ببین نبی عبدالله چی کشیده. ببین اشبه الناس به رسول الله کد امامت بوده، کلن خواستن بگم که امامه میگفتن اشبه الناس به رسول الله. این کد کد امامت بوده. میدونی حضرت چه کرد؟ گرای علی اکبر داد بکشد، گفت بریزید ریز ریز. امام سجاد اینجوری هست. گاقا میدونی کیو دارم میفرستم؟ بلند گفت اشبه الناس به رسول الله، خلقن و خلقن و منطقن رو دارم میفرستم. فرستاد گرا رو داد، گفت اینو بزنید. همه فکر کردن امامه، امام بعدی او گرفتن اربن ارباش. برای همینه وقتی که تو دربار یزید به امام سجاد گفت تو کی هستی؟ گفت من علیم. گفت مگه ما علی رو نکشتی؟ گفت اون برادرم. اومد اجازه بگیره سر ضرب آقا اجازه داد، معطل نکرد. ولی وقتی که ره نظر او نظرت آیت وقتی هم که اربن ارواش گردن تو همون حال صدا زد مقاتل نوشتن ابی عبدالله آمد بالا سر علی دل شاروب نگرم خم شد دل شاروب نگرم نشست دل شاروب نگرم سر رو رو صورت علی گذاش اب مرتب بلدی علی بلدی علی على الدنيا بعدك يا عفو بعدش هم قربون قدیمی ها این دم اصلا ترجمه یه مقدره دیگه نمیدونست با این بدن چه کنه جوانانه بنی
حسین جان.